لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. من پارسال اینجا منبر میرفتم، جمع عزیزی از طلبه ها بودن، اگه یادتون باشه گفتیم هو منطقه اسم اعظمه. بله میدونم غیبتم کردن، بعضی حرفایی هم زدن، ولی من در جوار حضرت بعض حقایق رو نگم کجا بگم؟ به طلبه نگم، به کی بگم؟ ببین این هو اگر از نظر لغوی بخوای بسنجی ضمیریه، مهم نیست ضمیره، هو و هما هم. المنجد اگه نگاه کنی، صرف می رو نگاه کنی، ضمیره، درسته؟ اما اگر این برگردد به خدا نترسید، بگید اسم اعظم میشه. من میترسم، من میگم منطقه اسم اعظم. هو اگه برگرده به خدا میشه منطقه اسم اعظم. از کجا میگم؟ دعا داریم، دعای معصور از ائمه داریم، میفرماید یا من لیس هو الا هو. شما طلبه این ترجمه کنین، یعنی چی؟ یعنی ای کسی که هوی هم غیر از تو نیست. چه هوه نداریم دیگه. گفت به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نبود. اگر چنون که یه بیابانی باشه ها، که چشمت کار میکنه تا اونجا که آدم خیال میکنه آسمان به زمین رسیده، یه تخیلی در ماها هست که به اونجا میگیم افق، درست آقا؟ خیال میکنیم که آسمان رسیده به زمین، اونجا رو میگن افق. یه بیابانی باشه صاف تا اونجا که آسمان به زمین رسیده به نظر تو چشمت کار میکنه، اگر اونجا دو نفر سه نفر باشن تو بگی او، هو یعنی او دیگه، میگن کدومشو میگی؟ کدوم؟ سه نفرن؟ دو نفرن؟ اما یک نفر فقط باشه دیگه، کسی نیست، یک نفره، بگن هو، او یعنی اون. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. باید این در جان ما این بیابان همیشه دیده بشه. اگر چنون که در جانت این بیابان باشه به منطقه اسم اعظم میرسی. من نمیگم اسم اعظم، از عقل من خارج چیه. توجه فرمودید؟ اینجا تو این آیه توکل اسم اعظم رم خاطر نشان کرده، رب المشرق و المغرب و ما بینهما لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. چقدر خدا خودش آورده پایین، میگه من با این عظمت رو وکیل بگیرید. عجب خدایی داریم. آقا ببینید، افراد یا قدرت دارن یا رحمت دارن، گاهی هیچ کدومو ندارن. یه وقت شما بدهکار شدی ها، دارن منزل تو میگیرن ازت، خدا نکرده چکت بر میگرده، میری پیش یه نفر درد دل میکنی، میگه کاش که داشتم میدادم، الهی برات بمیرم. میخواد بگه رحم دارم قدرت ندارم. یه وقت هم از که یک کسی قدرت داره، خیلی پول داره، شما مراجعه کردین یه 100,000 تومان برای یه هفته میخوای بگیری، میگه ما ضامن نیستیم، مگه ما کفیلیم؟ نمیدونم، ما خودمون کار داریم، چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است، از این مزخرفات که یاد گرفتن. قدرت داره، رحمت نداره. اما امشب میخواییم بریم در خانه کسی که ارحم و راحمین است و علی کل شیء قدیر است. چه خدایی، چه خدا. یه شعری نسبت دادن به حضرت سجاد سلام الله علیه که خیلی در دل می نشیند. می فرمد و اذا بلیت بعسرت فاصبر لها صبر الكریم فإن ذلك احزم. دقت فرمودید؟ لا تشكون الى الخلائق انما تشکر رحیم الى الذی لا يرحم. لا تشکون الى الخلائق انما تشکر رحیم الى الذی لا يرحم. شکایت بکن، هی ناله بزن، به کی میخوای بگی؟ به کسی که خدای نکرده که بیفته بمیری یه قطره آب تو جلوت نمیریزی. عنایت فرمودید. خیلی خوب، مطلب دیگری عرض بکنم راجع به مشروعیت دعا. یه عده میگن که خب قضا و قدر هست، عرض بدم حضورتون که خداوند بخواد هر کار میکنه برای بنده خودش، یه قضا و قدری هست که بالاخره اینا هست، چه دعا بکنیم چه نکنیم. در جواب چی میفرمید؟ گفتن این حرفها جواب این است که اینا معنای قضا رو نمیدونن چیه. اگر میدونستن این حرف رو نمیزدن. اولا آیون عنایت بفرمایید، اولا اگر ما از پیش خود دعا رو اختراع کرده بودیم و ابتکار کرده بودیم، این اشکال وارد میشد که بگن که شما چه کاره این اصلا دعا بکنین، خدای قضا و قدری داره، خدا عرضم چه خودش اموری داره پشت پرده. توجه کردید؟ این اولا که به اینا میگیم اگر دعا اختراع ما بود، ابداع ما بندگان بود، این اشکال وارد بود. اما اون کسی که قضا و قدر دستشه، او خودش دستور دعا داده. پس چی میشه؟ پس میشه الدعا ینبعث من حیث ینبعث القضا، دعا منبعث میشه از جایی که قضا منبعث میشه. چون کسی که قضا را میفرسته دعا را من گفته. و بالاتر از این، اصلا دعا هم عین قضاست، خود قضاست. اگر مغزی نباشه تو امشب میتونی قرآن سرت بذاری؟ لأنه لو لم یقضى علیه لم یدعو. اگر اصلا مغزی نباشد نتونیم تو دعا بکنی که خود دعا قضاست. یا اینطور بگو که الدعاء والقضاء تعالجان، هر دوشون از بالا میان، ای بس یک کشتی هم تو راه میگیرن، ولی حکم من غلب. حالا خدا بخواد دعای تو رو غالب کنه، مخواد قضا رو غالب کنه، با خودشه دیگه. توجه کردیم؟ و معنای دیگر دیگه وقتمون داره تمام میشه، ولی چاره ای ندارم این دو سه دقیقه رو بگیم. راجع به استجابت، این خیلی مهم است. به مردم اینطور وانمود کردن که استجابت این است که هرچی که میخوای همون آن میذارن کف دستت، اگه گذاشتن فبها، نذاشتن دیگه زحمت در رفته. توجه فرمودید؟ عرض کنم حضورتون که خیلی خوب، اینا همش برای دور افتادن از فرهنگ اسلام و روایات و اخباره که استجابت رو برای عامه مردم اینطور ترجمه کنیم، تفسیر کنیم که اون چرا که میخوایی همون شب گذاشتن کف دستت، دعات مستجاب شده و الا زحمتت هدر رفته. درسته؟ به هر حال خیلی خوب، مولوی شعری داره میگه که از روایت گرفته البته، میگه یه نفر یه شب یارب یارب میگفت، خلاصه شیطان آمد گفت چه این همه تا الان یارب گفتی چی بهت دادن، برو بگیر بخواب. رفت گرفت دل شکسته خوابید. خلاصه یکی از اولیا آمد به خوابش گفت که چرا پس دعا را تعطیل کردی، ترک کردی؟ گفت لبیکم لبیکی نشنیدم و خلاصه مایوس شدم. گفت خدا منو فرستاده که به تو بگم که همون یارب به تو لبیک منه، چون اگر من دست تو نمی گرفتم و نمی خواستم صدات در درگاه من بلند شه، نمی زاشتم یاربم بگی اصلا. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. همین که حال پیدا کردی دلت بخواد یا الله بگی، همین لبیک خداست، او خودش توفیقت داده. پس استجابت آقا چند تا معنا داره. یک، این که حاجتی که میخواهی اون برآورده میشه. بله، اگر آمد برآورده نشد برآورده نشد. چیه؟ یا گناهی کرده بودی؟ بالاخره تعارف چی نداریم که؟ بعض گناهان مثل سنگ میان جلوی دعا رو میگیرن، نمیذارن بره بالا. و من اینطوری با عدم لیاقت و به عنوان برادر روسیه اینطور تذکر میدم، در تهران هم شبای احیه به مردم اینطور میگم، میگم میخوای قرآن سر بگیری، اینه بدون که دو رقم گناه داری. یه رقم از گناهانت حقوق الله، بین خود و خداست، دلت بشکنه استغفار بکنی اونا رو خودش میبخشی. اما یه مش گناهان داری که حقوق مردمه، باید ببری دین فلان کس رو بدی، یا یه نماز قضا به گردنت که اونم از حقوق الله، ولی بالاخره باید به جه بیاری. دلی شکستی، غیبتی کردی، قطع رحم کردی، یه کارایی کردی، اینها را نمیشه همون دقیقه قرآن رو بذاری زمین بلنشی بری انجام بدی برگردی تو جلسه احیا. و چیکار باید بکنی؟ پس اینطور میشه برای اون دست از گناهان که با استغفار فی المجلس حل میشه، استغفار میکنی از تای دل، نه استغفار عوامانه. استغفار که یعنی واقعا از با جان تامرزش به طلبی. بعضی ها خبرن که استغفار حتی ورده، حتی من در تهران شنیدم خیلی جالب خنده آور، بعض عوام میگن که من دیشب یه 10 تا استغفرالله فرستادم، حتی با این کلمه. استغفرالله که نمی فرستن، یعنی دیگه از بس دیگه شور عوام بازی در اومده دیگه. استغفار باید با باطن باشه، یعنی خدایا ببخش، من خیلی معذرت میخوام، من شبای احیا به خدا میگم غلط کردم، نفهمیدم. خیلی ساده، حالا استغفار یعنی منو ببخش، استغفر الله ربی. این مال این دست گناهان. و اما اون دست گناهان که باید بلند شی بری قدم برداشتن راه رفتن میخواد، و اون شرم که فی المجلس نمیشه، اونارم در ضمیرت بذار، با خدا عهد کن، بگو خدایا تو امشب منو محروم نکن و به من توفیق بده، من اونارم میرم انجام میدم. نیتشو بکن اینطور، نیت در ضمیرت بذار، جدی بذار، چون خدا عالم الغیب و شهاده است. نیت هم که دیگه نمیشه انسان تو نیت کلک بذاره. یکی میگفت که گفتم شاید به شما، بله مسقری به این مزامین فرض کنید که ما در مشهد عرض کنم که نیت کردیم 10 روز بمونیم که نمازامون رو تمام بخونیم، ولی خودمون 4 روز بیشتر تو مشهد کار نداریم. گفتم تو چقدر واقعا التماس دعایی؟ والله پس تو آبگوش که میخوری عرض کنم که نیت کن که این مثلا عرض کنم که بادمجون دلمه است، میشه هم چیزی؟ چای شیرین که میخوری نیت کن که آب لیمو داری میخوری ترشه، به این نیت بخور. اصلا معارف رو اینقدر پایین آوردن، اینقدر التماس دعا شدن، آدم دل سرد میشه از بعضی ها. میگه مشهد 4 روز کار داره، ولی نیت کردم. خبه نیت مثلا یه چیز جادوییه، مثلا یه چیزی چی بگم خب الله چی بگم. حالا بگیم نیت کن، اون وقت بازم میشه همون. نیت یعنی قصد بکن، در ضمیرت بگذار بینکه و بین الله، بعد از این شب احیا بری اون کارا که باید انجام بدی انجام بدی. این طور اگه نکنی نمی بخشنت. نه تصب بگو بی که یا الله. بله اینه که انشالله امشب باید توبه کنیم، انابه کنیم. پس اینطوری جنبندی می کنیم بخش سوم را، اگر حاجت رو دادن فبها، اگر ندادن یا گناه کردی مانع شده. یک، یا تأخیر داره. در دعای افتتاح شبا میخونیم و لعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی، گاهی وقت صلاح در تأخیره. دو، سه، صلاح نیست. خیلی خوب، حالا که صلاح نیست چی میشه؟ یعنی زحمتات هدر میره، گناه باشم که گناه کردم. اون یکی هم میگه که شاید مال ما هم نسیه بشه، بعدن داده بشه. بالاخره وقت چی قضیه؟ ها اینا رو به مردم نگفتن. دعایی که به هر علت قبول نمیشه یا صلاحت نیست، حالا اون که تأخیر کار ندارم، اونی که صلاحت نیست یا گناه کردی، به یه علتی بالاخره قبول نمیشه، دستگاه اینقدر بزرگه و اینقدر این بالا کریمه که حتی اونم دست خالی نمی کنه. می فرماید اونی که دعاش قبول نشد، اون حاجت مورد نظرش داده نشد، عوضش ازش گناه بخشیده میشه، عوضش درجاتش در آخرت بالا میره، بلا از بیتش زن و بچهش دفع میشه. اینا را به مردم نمیگن. پس چی میشه؟ پس جنبندی این است که هیچ دعا کننده دست خالی بر نمیگرده. فرمودن دعا هم که میکنید با ایمان دعا بکنید، با اعتماد دعا بکنید، بدونید یه چیزی بهتون داده میشه. سید ابن طاووس رضوان الله علیه به شما گفتم، میفرماید که خوبای ما خدا رو امتحان میکنن. خوبا این گل سرسبدا، هیئت یا مسجدیا، حتی اینا خدا رو امتحان میکنن. میگه امشب یه جابه کبیره بخونم ببینم چی میشه. ای بی انسان، میخوای خدا رو امتحان کنی؟ رب العالمین رو میخوای امتحان بکنی؟ امتحانش پس نداده؟ ما کجا بودیم کاندیان دین، عقل میکاریدن در ما اوتین. اینقدر نعمت احسان با امتحانش بکنی؟ سید میفرماید این خوبان ما میخوان خدا رو امتحان کنن. نه، با اطمینان برین در خانه خدا، بدون که میگیری. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود اعتماد به خدا بکنید. در یک زمانی نقل میکنن که یه نگین انگشتری بود، دادن دستیه زرگری که برای این رکاب بسازه، و البته بنده جواهر فروش نیستم، شما هم خیلیاتون نیستین، اما شنیدیم که میگن این احجار کریمه، سنگای قیمتی، هر چی یه تیکه باشه قیمتش بیشتره. یه یاقوتی که مثلا 100,000 تومان قیمتشه، از وسط ببرن نمیشه 2-5,000 تومان، وقتی بریدی نصفش میشه 10,000 تومان. اینجوریه، از قیمت میفته. خلاصه میگن که حکمای فارس و یونان و ترک و همه اجماع کرده بودن که این نگین در دنیا نظیر نداره. دست یه آدم خیلی قدرتمند و جبار و بزرگی بود. اینا قطره ایست از دریاها، میخوام انشالله نشاط پیدا کنید. دادن که بنده خدا زرگری برای اون رکاب بسازه. آقا این اومد رکاب بسازه، بالاخره این نگین رو برداشت، روبراه کنه این رکاب رو، اندازه بگیر چه بکنه، افتاد از دستش، شکست شد 4 تیکه مساوی. عجب، 2 تیکه هم نه، 4 تیکه. بالاخره دیگه زندان ابد، اعدام، یتیمی، بچه ها، همه رو در نظر گرفت و از کثرت ناراحتی رفته بود کوچه قدم میزد. یه نفر بهش رسید، گفت اراک مغمومن، تو را قصدار ببینم. اینه بزرگان فرمودن، قصه نیست. گفت بله قصه دارم. گفت حالا بگو شاید ما بتونیم کاری بکنیم. گفت آقا وقتمو نگیر، قصه من چیزی نیست که تو بتونی کاری بکنی، بذار برو لااقل، بذار من به حال خودم باشم. بله، خلاصه آخر این آدم دست بر نداشت، گفت نه تو بگو شاید ما کاری بکنیم. مجبورش کرد، گفت خیلی خوب، این ابیات منصوب به امیرالمومنین را تکرار کن. من حسل هذه الابیات، علما نوشتن من، بله من جب من کرر هذه الابیات حسل له الفرج و هو مجرب. حاجی الله احمد نراقی رضوان الله علیه میفرماید تجربه شده، من کرر هذه الابیات حسل له الفرج و هو مجرب. گفت که اینها را تکرار کن. گفت چیه؟ گفت بگو و کم لله من لطف خفی یدق و خفاه و عن فهم زکی و کم امر تساء به صباحا و تأتی کل بسرت بالعشی و کم یسر اتا من بعد عسر ففرج کربت القلب الشجی اذا ضاقت بك الاحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. خب حالا یه آدم باز التماس و دعایی باشه، خیال بونه اینا ورده، یه چی بخونم، چند دفعه بخونم. گفتم یه کسی از من یه ذکر یاد گرفت تو تهران، اومده بود میگفت که تو ایوون بخونم میشه؟ گفتم کاش اصلا من تو را نمیدیدم اصلا. تو ایوم میخوندم، مثل این که مثلا جادوه یا مثلا از اوراد مرتضای هندیه. بابا چون در خونه خدا رفتن حرفا را نمیخواد، آخه خدا نشناس، خدا اینم یه نوع خدا نشناسیه دیگه. تو ایوم بخونم میشه، شب بخونم، صبح بخونم. مقصود ورد خوندن نیست، مقصود توجهه. میگه که و کم لله من لطف خفیه، خدا یه الطاف خفیه دارد که به ذهن آدمای بسیار زیرک نمیرسه. درسته؟ خب اینا چرا میفرمودم به خود حاجتش برآورده میشه؟ چون اگر اینا را دقت بکنه توکلش قوی میشه. این ابیات منصوب به حضرت منابع الهام بخش توکله. توکل قوی میشه، توکل قوی شد کارا درست میشه. تو را خدا این رمز رو متوجه بشی. صحبت چند دفعه بخونم، صبح بخونم، شب بخونم نیست، باید بفهمیم، تعقل بکنیم، توکل قوی بشه. عجب ما همش خدایی داریم. بله. و کم یسرن اتا من بعد عسرن، انقدر آسانیه بعد از مشکلات درست میشه. ففرج کربت القلب الشجی، قلب غصه‌دارتو شاد کن. چه خبرته؟ خدا داری؟ غریب نیستی؟ این مرد آقا رفت اینا رو تکرار کرد. یه دفعه قاصد اون پادشاه آمد در زد، این گفت حتما اومده انگشتره بخواد دیگه. رفت و گفت چه بله استاد، خیلی ببخشید. حضرت شاه سلام رسون، گفت چه ما زحمت شما را جبران میکنیم. واخه برای چی؟ گفت برای این که ایشون 4 سوگلی داره، 4 زن داره. خب پادشاهان تفلک های از دنیا چیزی ندیدن، هر کدوم یه 80 زن، 120 زن. ناصرالدین شاه تا 80 می نویسد. مثل که فتحعلی شاه درجاتش بالاتر هم بوده. خلاصه اینا بیچاره از دنیا چیزی ندیدن. بالاخره این 4 سوگلی گفت اینا سر این نگین سخت دعوا کردن. پادشاه مجبور شده گفت شما اینو اگر تونستین 4 کش بکنین. اینم گفت چشم، آدم زبلی بودا گفت چشم. میدونی چرا؟ برای این که گفت که دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجب نیست. در زمان حضرت هادی سلام الله علیه این کار شد دیگه. در زمان خود حضرت هادی، حضرت یه همسایه ای داشت به نام یونس نقاش، معروف بود. اونم کارش زرگری بود که یک نفر باز گردن کلفت در زمان حضرت هادی نگین داده بود که اون بسازه، افتاد شکست، دو تیکه شد. که آمد منزل حضرت هادی، حضرت یه تبسمی فرمود، فرمود به تو چیزی نمیشه، از معجزات حضرت. اینم میگه که من دیگه امام بود، معصوم بود دیگه، چیزی نگفتم. فرمود به تو چیزی نمیشه، متعبد شدم ولی بازم ته دلم میترسیدم. یه دفعه اون بنده خدا متصدی کار از طرف اون جبار آمد، گفت استا سلامت رسوندن. گفتن بی زحمت اینو دو تیکش بکنید. اونم گفت چشم، نگفت که دو تیکش شده خودش. رفت خدمت حضرت هادی، حضرت فرمود نگفتم به تو چیزی نمیشه. خب چی گفتی بهش؟ خیلی لطیفه این روایت. عرض کرد ابن رسول الله، گفت دو تیکش بکن، منم گفتم چشم. حضرت خندید، فرمود خوب کردی. چشم گفتن که دروغ نیست که دیگه. ها ممکنه یه آدم احمق خیال کنه که مثلا دروغه، نه دروغ نیست، چشم. چشم چی حالا؟ چشم تا قیامت بگو چشم. توجه فرمودید؟ حالا اینا یک قطره هایست از دریا، نه این که مثلا ما حالا حتما این شعر رو بخونیم، چیزی دیگه بخونیم، نخونیم، نه اینا نیست. حالا دوست داشتی بخون. توجه فرمودید؟ مقصود این است که امشب شبیست که با اعتماد، با اطمینان، انقدر بدون که نالهات میشنون، انقدر بدون که دعاهات شنیده میشه. یک قدری فقط امشب با تجدید نظر بکنیم، یک قدری ریشه‌ای فکر بکنیم. والله به خدا یه عده خودشونو گول میزنن، خودشونو فریب میدن. رفته قرآن سر گرفته، آمده تکبرش سر جاشه، بخلش سر جاشه، بدزبانش سر جاشه، غیبتش سر جاشه، اینا خودشونو مسخره کردن. امشب باید سرنوشت ما عوض بشه. لیلت القدره امشب، باید به قول عزیزمون، مولایمون، آقامون، استادمون، حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، به تعبیر ایشون باید امشب مبدع میل من عوض بشه. و ایلا خیال میده مقدس بازی در بیاری بشین یه ساعت الغوث الغوث، فردا بیای همون آش و همون کاسه. گفت آن یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیی اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گفت از اون چرکای زانوی مبارکت پیداست که حمام بودی خوب چیز هم کشیدی. پناه میبریم به خدا. وقت آقای شمس رو گرفتیم. ببخشید آقا، ببخشید. بله دیر آمده بودی بینطور شد دیگه، الاول و الاخیر دیگه تمام شد. بله در همین قوم اتفاق افتاده بود، گفتن یه کسی رفته بود منبر، حرفا یادش رفته بود، هی تکرار میکرد. خلاصه یکی از اهالی محترم قوم بهش نگاه کرده بود، گفته بود چه آقا معلوم یه حرفا یادت رفته؟ گفته بود بله. گفته بود خب پایین اومدن که یادت نرفته. ما پایین اومدن یادمون نرفته، ولی بالاخره شب قدر مجبور بودم که مطالب رو به نحوی عرض بودم، تازه بازم یه ساعت نشده. بله خب انشاءالله امیدواریم که شما عزیزان در جوار کریمه اهل البیت ما یه گناهکار رو دعا کنید، ما هم در هر کجا باشیم شما عزیزان رو دعا بکنیم. خدا به حق حضرت فاطمه معصومه امشب به هممون حال دعا، اشک چشم، دل شکسته توفیق مرحمت کنه. نکته ایم که هست فراموش نکنید، این مهمه، مهم مهم، چقدر بگم مهمه. گفت چون که صد آید نود هم پیش ماست. ائمه صدی امشب یاد شیعانشون دادن که نود هم درش مندرجه. از معصوم پرسید که اگر شب قدر رو درک کردم چی بخوام؟ فرمود عافیت بخواهید. عافیت درش همه چیز خوابیده. پسر معتاد ضد عافیته، زن بد اخلاق ضد عافیته، شوهر بد اخلاق ضد عافیته، نماز قضا شدن ضد عافیته، گناهکاری ضد عافیته، طلبکار بیاد در خود تنت به لرزونه فریاد بزنه ضد عافیته، تمام اینا ضد عافیته. عافیت همه اینا رو در بر داره. خدایا به حق این بزرگوار، به حق پاره تن مصعب بن جعفر، به حق این خانم که ما اینجا زیارتش میکنیم، عید این است که مادرش حضرت زهرا را زیارت میکنیم، غافل نباشید به جای مادرش اینجا نشسته، به حق این خانم امشب به همه ما، به همه ما عافیت بده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، جانم به قربانت آقا. ای خدا امشبم بازم شب امیر المؤمنین یادتون نره. امشب قرآن که سر میگیری مجسم کن که هر کدوم از این بچه ها یک گوشه عشق میریختن. من چون روز 21 اینجا نبودم، این قضیه دفن امیر المؤمنین را خیلی خلاصه با معذرت از حضرت فاطمه معصومه براتون میگم. نمیتونم مشروح بگم، فقط یه جزئی بگم که ما اون روز گفتم بیایید بریم با هم عیادت امیر المؤمنین، حالا میگم بیایید یه لحظه بریم کنار قبر شریفش. آقا نصف شب بود، نمیدونید که همینطور که صدیقه طاهره را نصف شب دفن کردن، امیر المؤمنین هم نصف شب دفن شد. ای اول مظلوم، بدن نازنین رو گذاشتن، حالا عجب عجب صحنه‌ایه. سحر شب قدر بدن اسدالله الغالب امیر المؤمنین در حاشیه قبر کیا هستن؟ حضرت مجتبی، ابی عبدالله، قبر بنی هاشم، یه چند تا مالا از خواص. این نکته رو خوب دقت کنید. آقایون یه بزرگی را که به خاک بسپارن بازموندگان اونم محترم باشن، اونم چه بازموندگانی؟ بازمونده ابی عبدالله، حضرت مجتبی، قبر بنی هاشم. بالاخره اینا می نشینن، یک نفر باید مراسمی اجرا بکنه، یک کاری برای اینا بکنه، اینا که خودشون نمیتونن کاری بکنن، یه دلداری بده، آرامش بده. آقا یک نفر آمد مراسم اجرا کرد، من میگم شاید ملائکه‌ای که مراسم رو دیدن هنوزم گریه میکنن. بدونین کی بود این کسی که مراسم رو اجرا کرد؟ این سعسعت ابن سوهان بود رضوان الله علیه، از شیعیان خالص امیر المؤمنین و مرد لایق. آمد چیکار کرد؟ فقط لفظ نبود، یه عملی انجام داد. آتش میزنه این عمل به آدم. آقا روایتش این است: فوضع احدا یدیه علا فؤاده، یک دست گذاشت روی قلبش، سعسعه، با یک دستش خاک قبر رو برداشت ریخ رو سرش، قریب به این عبارات